متوجه نمیشه.
ارزش هم نداره، ارزش فکر کردن هم نداره.
باشه باشه، بازم میتونیم با هم حرف بزنیم. حرف زدن خوبه،
اما رضا تو نباید این کارو با ما بکنی. ما سال هاست داریم تو این شرکت جون میکنیم.
محسن، مهم اینه که داریم به چی بیشتر اعتبار و بها میدیم. من درباره همه اینا خیلی فکر کردم. توقع ندارم شما به همین زودی به نتیجه برسین. الان دیگه نزدیک 9 ماه دارم با خودم کلنجار میرم، بالا پایین میرم، مدام در تلاطمم. نمیدونم، اما امیدوارم شما هم تو تلاطمای خودتون چیزی رو پیدا کرده باشین. اینطوری خیلی راحت‌تر میتونیم با هم حرف بزنیم. راحت‌تر میتونیم با هم کنار بیاییم. به هر حال من دوست ندارم به همین راحتی همه چی اصلا بپاشه. حالا که حرفامو زدم، خواستم احساسم هم بهتون گفته باشم.
داری چی کار میکنی رضا؟
امروز بعد از جر و بحث با نادر و محسن بعد مدت ها یاد این دفتر افتادم.
من همیشه این دفتر رو یادمه.
من گاهی به یاد میارم، گاهی از یاد میبرم.
روی هر برگش اسم و نشونی یه کودک بی سرپرسته که باید بهش رسیدگی کنم.
بله، و تاریخ قمری. وقتی با امروز مطابقتش دادم دیدم الان 2 ماه عقبم، یعنی صفحه های این دفتر 2 ماه ورق نخورده و من 2 ماه کاری برای این بچه ها انجام ندادم. امروز تونستم 10 روز از این 2 ماه کم کنم.
ما همچنان سر قولمون هستیم مگه نه؟
میخواستم دروغ نگم، میخواستم مال حروم تو سفرم نیاد. حالا به اینجا رسیدم که با رو راستی میشه جلوی این دوتا اتفاقو گرفت.
به خاطر همین با محسن و نادر جر و بحث کردی؟
دوستی من و اونا خودش تبدیل به یه دروغ بزرگ شده بود، باید تغییر میکرد.
با شرکت میخوای چی کار کنی؟
نکنه این دوتا چیزی گفتن ها؟
نه، ما داشتم با نسرین تلفنی حرف میزدم. تفلی اصلا جا خورده بود.
ما نباید اینطوری ادامه بدیم. من فقط اینو میدونم.
اما آخه تو سهم نادر و محسن تو شرکت داری نادیده.
نادر 12 سهم داره، محسن 13 تا. چیزی کمی نیست. اصلا پامال نمیشه.
آخه اینطوری
نگران نباش مینا. خب ورشکست میشیم، اما از اون طرف این بساطم جمع میشه میره پیکارش.
چی بگم؟ اما حواست باشه زندگی بقیه رو خراب نکنی.
نه نه نه، این وسط بیشترین ضرر رو من میکنم. منم که باید سرمو جلوی وحید بندازم پایین، منم که باید عذرخواهی کنم. اگرم وحید بخواد از رو ببنده، منم که باید برم دادگاه. میدونی این جوریه.
خیلی خوب، اما فکر کنم الان دیگه باید راه بیفتی.
درست میگی، الان که پیداشون بشه.
نمیدونم چه جوری بهش بگم.
دوست ندارم ایام عید تو دل هورو تشویش بگذره. اصلا به این چیزا فکر نکن. بالاخره من و وحید حرفمو میفهمیم. یه جوری بهش میگم دیگه.
خیلی خب، من چی بگم؟ من نمیتونم واقعا ابعاد فاجعه رو بفهمم.
خب بحث چندین میلیارد پول دیگه که دست خورده شده و الان من انگشت اتهام طرف منه.
ای بابا،
خیلی درباره جزئیات کارا با هم حرف نمیزدیم قبلا.
میدونم، اما هیچ وقتم بی خیال نبودم.
تو هم با من میای فرودگاه؟
حتما میام.
خب پس برو آماده شو، اینا رو ولش کن برو.
باشه، ببینم آرمانم میاد یا نه.
ولش کن، براش خوب نیست که بیاد.
چی گفتی؟
هیچی، برو آماده شو، دیر میشه، بدو.
دوستان عزیز شنونده، آنچه شنیدید برنامه باغ تماشا بود که قسمت 13 نمایش تا همیشه تقدیم شما شد. تکرار این نمایش رو میتونید امروز ساعت 16 از رادیو سراسری معارف شنونده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
هر شور و شری که در جهان است، زان غمزه مست دل ستون است. وصفش چه کنی که هرچه گویی و وصفش چه کنی که هرچه گویی گویند مگو که بیش از آن است، گویند مگو که بیش از آن است. در عشق فنا و محو و مستی، در عشق فنا و محو و مستی، سرمایه عمر جاودان است، سرمایه عمر جاودان است. یا در عشق چو یار بینشون شد، کان یار لطیف بینشون است، غمهاش اگر به جان فروشند میخر که هنوز رایگان است. یا ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر یار مهربان است، ما را سر یار مهربان است.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که ما را همچنان دارید همراهی میکنید. از رادیو معارف، شب بیداران گرامی، از همه شما التماس دعای خیر داریم. اما ساعت 3:08 بامداد هست و در این لحظه دعوت میکنم برنامه شفا رو که موضوعش طب ایرانی اسلامی هست رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم، خانواده های عزیز. انشاءالله که همیشه سالم باشید و در صحت کامل به سر ببرید. امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه شفا. دعوت میکنم که با این برنامه مثل همیشه همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب امروز هم مهمان عزیز برنامه شفا سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر هستند. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. باز هم خوش آمدید به برنامه شفا.
ممنونم. سلام خدمت شما، هم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی با هم داشته باشیم.
انشالله. برنامه قبل در مورد نان صحبت کردیم که یکی از غلات مهم بودند و شیوه پختش و اینکه چجوری خمیرگیری بشه در نان و یا اینها یه مقدار توضیح دادیم در حد فرصت برنامه شفا. امروز قرار شد که در مورد غلاتی به نام برنج صحبت بکنیم با عزیزانمون. در خدمت شما هستیم.
همطور که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما غذاهای مطلق در طب سنتی ما غذاهایی هستن که کیفیت بدن رو تغییر ندن و خون خوبی برای بدن بسازن. در واقع وظیفه اصلی غذا که ساخته شدن بدل مایتحلل، یعنی آنچه که در طول فعالیت روزانه از بدن از دست رفته به واسطه غذای خوب بازسازی بشه. این وظیفه اصلی غذاست، به علاوه اینکه انرژی خوبی به بدن برسونه و بدن رو در مقابل در واقع بیماری ها و غیره تامین کنه، سیستم ایمنی رو تقویت کنه و غیره، که اینا در حاشیه غذا قرار میگیرن. خب یه غذای خوب پس بنابراین ما انتظار نداریم خیلی کیفیت غالب داشته باشه و یا اینکه کیفیتش کمی به گرمی و تری باید نزدیک باشه. در این میان گوشت که از گرم و ترهای عالی ما بود گفتیم، اون گندم رو هم که گرم و تر پایه بود اون رو هم عرض کردیم خدمتون. میام سراغ برنج. چرا گفتیم برنج استفاده بشه؟ به خاطر اینکه برنج در بعضی از مناطق عادت به خوردنش ایجاد شده، به عبارتی مردم معتاد به خوردن برنج شدن. این مردم به خاطر اینکه گوارششون از اول عادت کرده و ما هم بنا به قانون اولیه طب سنتی نمیخوایم عادت ها رو تغییر بدیم و نمیخوایم که اون طبیعت ثانویه بدن رو دستخوش اذیت و آزار کنیم که کل نظم بدن رو به هم بریزیم، با این افراد راه میاییم و میگیم که اشکالی نداره شما برنج بخورید، اما نحوه صحیح برنج خوردن رو رعایت کنید، استفاده مناسب و از نوع مناسبی از برنج هم استفاده کنید. خب حالا میخواییم یه خورده توضیح بدیم در مورد این که برنج خوب چه برنجی و اصلا برنج خصوصیاتی داره. تو قسمت اول میایم سراغ این که برنج چه مزاجی داره. خیلی مصطلح در میان مردم که برنج سرده، نخورید سردیتون میکنه و غیر، اما حقیقت اینه که برنج در واقع در طول تاریخ مورد اختلاف نظر بوده. گروهی اون رو گرم دونستن، گرم ملایم، گروهی اون رو سرد ملایم دونستن و گروهی اومدن گفتن که برنج مرکب القواست. مرکب القوا بودن یه خصلت خیلی ویژه برای یک خوراکیه. یعنی چی؟ یعنی در شرایط مختلفی که در بدن قرار بگیره خصوصیت‌های متفاوتی از خودش نشون میده. گاهی وقتا خصلت سردی، گاهی وقتا خصلت گرمی از خودش نشون میده. برنج از این گروه مواده. یعنی از قدیم گفته شده برنج در بدن گرم مزاج سالم، نه بیمارها، در بدن گرم مزاج سالم گرمی از خودش نشون میده و در بدن سرد مزاج سالم سردی از خودش نشون میده. خب این چیز خوبی هست یا بدی است؟ به خاطر اینکه در بدن سالم ما نمیخوایم مزاج پایه رو تغییر بدیم،
پس چیز خوبی
بله،
به نظر میاد.
چیز خوبیه. بذارید یه گرم مزاج که اجزایی که از بدنش به تحلیل رفتند اجزای گرمی بودند، همون اجزای گرم رو بسازه و جایگزین کنه.
درسته.
و سرد مزاج هم همینطور، به شرطی که در محدوده تعادل همواره باقی باشه. و از اونجایی که گفتیم گرمی یا سردی برنج خیلی ملایمه، به نظر نمیرسه در مقدار خوردن متعارف بدون زیاده روی بتونه از محدوده تعادل بدن رو خارج بکنه. اما حالا فرض کنید که بدنی بیمار شد، بیماری گرم گرفت و فردی اومد و برنج خورد و برنج زیاد خورد و این برنج زیاد اومد و خصلت مرکب القوای خودش رو روی این فرد بیمار پیاده کرد
و مجدداً طبع گرمیش
بله،
بیشتر
گرمیش
شد.
رو بیشتر کرد. اون موقع اون رو بیش از اون چیزی که خودش در بیماریش از تعادل خارج شده بود از تعادل خارج میکنه. سرد رو هم به همین نسبت بیش از اون چیزی که اول از سردی خارج شد، از تعادل گرم و سرد خودش خارج شده بود، از تعادل خارج میکنه. پس در نتیجه از قدیم بر این نکته پافشاری کردن که برنج غذای اصحاست. یعنی انسان‌های سالم و در تعادل مزاج شخصی باید از برنج استفاده کنند. باز هم تأکید می‌کنم تعادل مزاج به معنی این نیست که ما گرم مزاج یا سرد مزاج نباشیم، بلکه به معنی اونی که اگر گرم مزاجیم یا سرد مزاجیم در حالت سلامت باشیم، یعنی تعادل شخصی خودمون رو، مزاج جبلی پایه خودمون رو در حالت سلامت نگه داشته باشیم. تا وقتی در سلامت هستیم میتونیم از برنج استفاده کنیم. برنج هیچ آسیب کیفیتی به بدن ما نخواهد زد. اما همین که از مزاج متعادل خودمون خارج شدیم، باید بدونیم که برنج خوردن مخصوصا زیاده از حد و بیش از حد تعادل مزاج ما رو بیش از قبل به هم میزنه و ما رو بیمارتر از قبل خواهد کرد.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاهی داریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم خانم دکتر. خواهش میکنم.
شفا، راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، با ادامه مطالب در مورد غلات برنج در خدمت شما هستیم.
بله، برنج یک خصوصیاتی داره، حتی افرادی که عادت به خوردنش دارن، یعنی مثلا شمالی نشین های ما که خیلی برنج خور هستن، بعضی از مناطق حتی مرکزی ما که مراحل مرکز کاشت برنج هستن، مثلا مناطقی از شیراز، مناطقی هستن که کلن برنج میکارن، مثلا به طور شاید خیلی هم مغرون به ذهن نباشه، یا مناطق دیگری که به کاشت برنج مشغول هستن، چه دیمش چه آبیش و غیره، ممکن اینا عادت زیادی به خوردن برنج داشته باشن. ما اینها رو من نمی‌کنیم. تو کتاب‌های ما اومده اهل هند، شبه قاره‌ها، این جایی که رطوبت بالاست و خیلی برنج می‌کارند، اینها خیلی عادت دارن. در مورد مناطق کشور ما به طور خاص صحبت نشده، اما الان میتونیم تعمیمش بدیم به افراد. حتی شاید افرادی که از مناطق برنج خیز هم نیستن، اما از کودکی بسیار عادت کردن به اینکه تقریبا هر روز برنج رو مصرف بکنن، هم شامل این قانون بشن. حداقل نحوه صحیح انتخاب برنج رو رعایت کنن که کمترین ضرر رو بزنن، با توجه به اینکه افرادی که در رنج تعادل و سلامت هستن الان خیلی کمتر هستن نسبت به قبل، و ممکنه به هر حال زمینه ی سوء مزاج در بدن هر فردی وجود داشته باشه. برنج خوب برنجی است که خوشبو باشه، یعنی اطریت در هر غذایی موجب تقویت اعضای رئیسه بدنه، قلب، مغز و کبد، هر سه به واسطه بوی خوش تقویت میشن و بدن از غذای خوشبو انرژی و توان بیشتری میگیره تا از غذایی که عطر خاصی نداشته باشه یا بدبو باشه. برنج سپید بودنش مهمه. این سپید در مقابل برنج قهوه‌ای نیست، اون قهوه‌ای سبوسیه که روی برنج، اون فرق داره. یعنی برنجی که از غلاف خارج شد رنگش سفید باشه، کرم رنگ نباشه، زرد رنگ نباشه، کیفیت های پایین تر نداشته باشه، و همچنین برنجی که دانش بلند باشه و وقتی که تبخ میشه مقداری هم به طولش اضافه بشه. این از خصلت های خوب برنجه. و حالا یادمون باشه که وقتی میخوایم برنج رو بپزیم، چه نوعی از پخت برنج مفیده. ما دو نوع متداول داریم، یا برنج رو دمی میکنن یا آبکش میکنن، درسته؟ تو دمی یه خصلت هایی تو برنج میمونه، توی آبکش یه خصلت هایی. در حالت دمی برنج گرم تره، یعنی ما وقتی که برنج رو میشوییم مکرر و دور میریزیم، برنج سرد میشه به مرور زمان. برنج دمی گرم تره نسبت به برنج آبکش. برنج دمی یه مقداری از مواد غذایی رو بیشتر در خودش حفظ میکنه، یعنی اون آبی که در سر جوشانده شدن برنج دور ریخته میشه، یه سری از مواد غذایی باهاش خارج میشه.
درسته.
اما از اون طرف برنج آبکش، از دیدگاه ما، حالا یه اصطلاحی ما داریم میگیم لزوجت، چسبندگی، حالت
اون نشاستش فکر کنم دیگه، بله، مقداریش رفته،
به اون مربوط میشه، به نحوه در واقع پختش هم مربوط میشه. یعنی وقتی ما برنج رو تا نیمه میپزیم، آبش رو دور میریزیم، دوباره او رو در مرحله دم کشیدن قرار میدیم، حالا به قول شما نشاستش خارج میشه، یا به قول طب سنتی، بله، لعابیتش کم میشه و لیزیش و چسبندگیش هم کم میشه. این باعث میشه وقتی که توی بدن هم میره، به همین نسبت چسبندگی به مجاری عبور غذا پیدا نکنه و در نتیجه سده کمتری تولید کنه، گرفتگی های کمتری تولید کنه و در مجموع بتونه غذای مفیدتری برای بدن باشه بدون اون که ضرری به بدن برسونه. در کل توصیه شده تو طب سنتی بیشتر برنج رو آبکش کنید، اما همزمان هم توصیه شده که اون آبی که از آبکش برنج هست رو استفاده های دیگری ازش بکنید. مثلا توصیه شده با اون آب فرد مثلا نوشته خانم ها صورت خودشون رو شستشو بدن، موی سر رو مدتی با این آب خیس کنن بگذارن بمونه و بعد شستشو بدن. یعنی از همون چیزایی که حالا ما میگیم گروه ویتامین های بی که در این آب آبکش برنج هست خیلی فراوانه و بسیار برای پوست و مو مفیده، در قدیم هم به صورت تجربی دیده بودن که بسیار مفیده و استفاده میشد. و عرض کنم خدمتتون اصلا مصلح برنج در طب سنتی ما خیساندنش، یعنی حتی اگر خواستید آبکش دمی هم بکنید برنج رو بخیسونید، آبش رو دور بریزید دوباره بخیسونید، آبش رو دور بریزید دوباره بخیسونید، چند نوبت این کار رو بکنید حتی به صورت دمی، یعنی قبل از پخت هم این آب در آب گذاشتن هم میتونه کمکش بکنه. حتی گفته شده که اگه در آب سبوس گندم یعنی نخاله گندم رو توی آب خیس کنید، آب اون رو بذارید برای خیساندن برنج، گفتید دیگه خیلی برنج رو عالی میکنه و ضررهاش رو به میزان قابل توجهی ازش میگیره. حالا چقدر مقدور باشه برای شنوندگان عزیز نمیدونم، ولی به هر حال روشی که در طب سنتی آمده. یک نکته بسیار مهم دیگر هم که فراموش نشه، ما الان با این مسئله روبرو هستیم که افراد خب برنج رو میذارن توی یخچال و دوباره میخوان گرمش کنن. این خیلی احتیاط لازم داره. برنج سرد شده ای که تو یخچال سرد شده یا تو فضا سرد شده، اگر همونطور سرد خورده بشه بسیار بیماریزاست، یعنی اون لزوجتش رو، اون چسبندگیش چند برابر میشه.
بله.
و در مسیرهای گوارشی مثل مسیر اتصال معده به کبد که عروق بسیار ظریفی قرار دارن گرفتگی ایجاد میکنه و در طولانی مدت کبد ما رو سرد و سنگین میکنه. بنابراین اگر خواستید برنج رو مجدد، برنج پخته شده رو استفاده کنید، باید همون چیزی که متداول هست آب قابل توجهی داخل این ظرف بریزید، بذارید بخار کنه، مدت زمانی با بخارش در تماس باشه، این بخار قابلیت خارج شدن از ظرف رو داشته باشه، یعنی حتما در قابلمه سوراخ داشته باشه یا نیمه گذاشته بشه و بذارید این بخارات خارج بشه تا اون برنج حالتی مثل برنج تازه پخته شده پیدا بکنه و اون موقع استفاده بشه. و از مصرف برنج هایی که دیدید برنج سرد میشه، به هم میچسبه، در واقع دوباره توده میشه، توده‌ای میشه، ما میبینیم این بخاطر این همون خصلت لزوجت هست، این اگه همونطور سرد بره تو بدن هم اجزاش همینطور به هم میچسبه و باعث گرفتگی در مجاری بدن خصوصا کبد میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که اگر که برنج رو ما بجز آب یعنی با شیر بپزیم و مقداری هم شکر بهش اضافه کنیم که میشه چی؟
شیر
برنج متداول خودمون، خیلی خواص زیادی پیدا میکنه. یعنی بچه هایی که میخواید وزن بگیرن شیر برنج یکی از بهترین غذاهاست. افراد بسیار لاغری که میخوان چاق بشن از شیر برنج مخصوصا در وعده صبحانه میتونن استفاده کنن. از توصیه های اکید برای وزن اضافه کردن هست. کسانی که با مشکل نازایی روبرو هستن و خیلی ضعیفن، یعنی افرادی که از شدت ضعف قوا در واقع بچه دار نمیشن، از شیر برنج میتونن استفاده کنن. شیر برنج ساخت سلول های جنسی رو بالا میبره و نیروی جنسی رو هم بالا میبره، میتونن برای درمان نازایی در طول زمان از مصرف صبحانه شیر برنج استفاده بکنن. این هم یه توصیه در کنار بقیه توصیه‌ها بود که کمی درمانی هست اما چون به درد افراد میخورد گفتم که ذکر کرد.
بسیار هم عالی، دستتون درد نکنه. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات شنونده، ببینیم چه سوالی آماده پخش میشنویم. ان شاءالله خانم دکتر هم مثل همیشه پاسخگو هستن.
از سرکار خانم دکتر تقاضا دارم، ما یه خوشی دهانی دارم شدیده، حتی هم حمد سوره ایسه میخوام بخونم درست نمیتونم بخونم. یه لطفه یه راهکاری به من بدن، چه دارون زوری یا کجا مراجع کنم. چندین دکترم مراجع کردم، دکتر میگن شوگرنه، یه نوع تعداد قرصم چند سا استفاده میکنم اصلا هیچ اثری نداره. کمال سپاس تشکر دارم از خانم رشته و رادیو معارف، علیرضا امیریزاده از شیراز، خدا حافظ.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم، راهنمایی بفرمایید.
بله، این شنونده عزیز یک بیماری دارن که توی گروه بیماری های خود ایمنی قرار میگیره، بیماری شوگرن، و هم ترشح آب بدن و بس بعضی از قدرت دیگه حتی ممکنه قدرت اشکی و غیره هم تحت تاثیر قرار بگیره، ترشحات کم و خشک میشه. این بیماری ممکنه که در اثر خشکی کلی بدن اتفاق بیفته، یعنی فرد باید به هیئت بنیه اعضای خودش نگاه بکنه، ببینی که آیا این بدن تکیده است، کم آب، خشکیده است، یا اینکه نه بعضی بدنها اصلا کاملا هم پروار، چاق و پر رطوبت هستند اما این بیماری رو دارن. اینا در اثری گرفته شدن و به عبارت ما سدت، یعنی تو قسمت هایی که در غدد میخوان که ریزش بکنن گرفتگی پیش میاد و در واقع نمیتونن غدد ریزش کافی خودشون رو انجام بدن. به همین دلیل در هر دو صورت هر کدوم درمان های خاص خودش رو داره. اگر که فرد لاغر، تکیده، خشک مزاج باشه و بیماری سوء مزاج خشک هم پیدا کرده باشه، باید با اصلاح مزاج اولیه و رطوبت بخشی به کل مزاج پایه درمانش انجام بشه. درست. و اگر دچار گرفتگی مجاری ترشح غدد شده، گرفتار این بیماری شده، باید اون گرفتگی ها برطرف بشه که حالا میتونه از روش های عمومی یا روش های موضعی برای رفع گرفتگی استفاده بشه. به صورت موقت اگر فرد بخواد که مشکل خودش رو حل بکنه، میتونیم توصیه بکنیم از چیزهایی که ترشح غدد رو تحریک میکنن. درسته. به صورت موضعی در دهان استفاده کن، یعنی فرد چند نوبت در روز فرزن، یکی از جویدنی ها ما در طب سنتی بهشون میگیم الک. حالا این الک ها همون آدامس مثلا حالا بگیریم، ولی نمیخوام آدامس هایی که ترکیبات شیمیایی دارن، شاید حالا در بیماری ایشون ممنوعیت هایی برش در نظر گرفته بشه، توصیه نمیخوام کنم. از یا مثلا سقز که یک شیره درخت هست، شیره درخت بنه هست و جویدنش باعث ترشح و تحریک ترشح بزاق میشه. به صورت موضعی در طولانی مدت این مثل یک ورزش برای غدد بزاقی و ماهیچه های ترشح کننده اون محسوب میشه و در طولانی مدت این ورزش میتونه خودش گرفتگی ها رو برطرف بکنه و ترشح بزاق رو زیاد کنه. این به شرط اونه که واقعا بدن رطوبتی برای ترشح کردن داشته باشه، یعنی فرسوع مزاج خشک اولیه اندام هاش یا مزاج کلیش رو برطرف کرده باشه.
دوست.
و این مشکل موجود نباشه. یا اینی که مثلا از مکیدنی های ترشمزه که هم به واسطه مکیدن ترشح بزاق و هم به واسطه ترشی ترشح بزاق تحریک میشه، هر دو از این استفاده بشه. بعضی از مواد لعابی هم مثلا بهدانه، به بعضی از این افراد ما میگیم همیشه چند تا بهدانه زیر زبونشون یا داخل دهانشون داشته باشن، به مرور این رو بمکن و یک رطوبت به بدنشون بدن. یا این که میگیم بعضی از دانه ها رو مثل مثلا تخم خرفه، اسفرزه نباید جویده بشه، به خاطر همون اسفرزه رو نگفتم، تخم خرفه رو میگیم چون جویدنش هیچ مانعی ایجاد نمیکنه، تو دهان داشته باشن بجوند، رطوبت به مزاج میده، رطوبت به دهان میده و خشکی و حتی آتش ناشی از این خشکی رو هم طرف میکنه. و میتونن بعضی ها هم این رو بجون مقداری دوغی که کمی میل به ترشی داره، که هم از خصلت ترشیش استفاده کرده باشیم، هم از رطوبت عالی دوغ استفاده کرده باشیم، از رطوبت خرفه، تخم خرفه استفاده کنیم. سبزی خرفه هم همینطور میتونن به آرامی بجون و رطوبت به دهانشون بدن. باز هم انتخاب نوع بیماری بنا به اینکه فرد مزاج کلیش خشک هست یا نه، خشکی عمومی نداره، درمان اساسی و پایه‌ای باید در تدبیر بشه و در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی، ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر. اگر صحبت خاصی دیگه ای نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاس که تا این لحظه با برنامه شفا همراه بودید. همیشه سالم باشید، خدا نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز، همه ی تلاش همکاران ما در رادیو معارف ایجاد لحظات زیبا و تولید برنامه‌های با کیفیت هست برای جلب رضایت خاطر شما عزیزان. امیدواریم که شما هم از برنامه‌های ما راضی باشید. اما برای ارتباط گرفتن با رادیو سراسری معارف، شماره تلفن و شماره پیامک رو خدمت شما اعلام می‌کنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم و سامانه پیامکی 30553. شما میتونید با این شماره تلفن ها و سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهاد، انتقادات و حتی تشویقاتون رو برای ما ارسال بکنید. هر پیامکی که از جانب شما دریافت میکنیم قطعا در برنامه های ما تأثیر خواهد گذاشت و انگیزه ادامه راه رو به ما میده. خیلی از شما عزیزان در حال رانندگی هستید، خیلی از شما عزیزان در حال کار هستید، در منزل هستید، مشغول آماده کردن سحری یا در مراکز درمانی هستید. برای همه مدافعان سلامت آرزوی سلامتی داریم و برای شما عزیزانی که در بستر بیماری هستید آرزوی بهبودی هرچه زودتر. در این لحظات و ساعات معنوی از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. در این لحظه رسیدیم به برنامه بهشت